ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. گروهی از کسبه در بازار طلافروشان اصفهان اعتصاب کردند. جایزه ساخاروف پارلمان اروپا به مهسا ژینا امینی در فرودگاه بین‌المللی تهران توقیف شد. و به گفته حسن روحانی میزان مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه احتمالاً پایین خواهد بود. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و منابع رادیو فردا، گروهی از کسبه در بازار طلافروشان اصفهان روز شنبه دوم دی ماه اعتصاب کردند.
بازار اصفهان ساعت 12:01 همش تعطیل. آدم ها هستن اما مغازه تعطیل هست.
اعتصاب کسبه و مغازه‌داران بازار طلای اصفهان در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین جدید مالیاتی انجام شده است. در اصلاحیه لایحه بودجه که چهارشنبه گذشته در مجلس تصویب شد، نمایندگان با افزایش 1% مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند. بسیاری از کسبه و بازاریان معتقدند قوانین جدید مالیاتی و افزایش میزان مالیات فشار بر خریداران، تعطیلی واحدهای تولیدی و رکود بیشتر بازار را در پی دارد. شبکه حقوق بشر کردستان از بازجویی وکیل خانواده مهسا ژینا امینی در فرودگاه تهران و توقیف جایزه ساخاروف پاسپورت و تلفن همراه او خبر داد. ساله نیکبخت به نمایندگی از خانواده مهسا جایزه حقوق بشری ساخاروف را در پارلمان اروپا دریافت کرده بود و جمعه شب اول دی ماه به ایران باز می‌گشت. با توجه به ممنوع الخروج شدن خانواده مهسا از سوی نیروهای امنیتی، خانواده امینی امکان سفر به فرانسه را برای دریافت جایزه ساخاروف از دست داده بودند و صالح نیکبخت وکیل این خانواده به نیابت از آنها در این مراسم شرکت کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران در تازه‌ترین ابراز نظر خود درباره انتخابات پیشرو احتمال مشارکت مردم را پایین ارزیابی کرد. او 29 آذر ماه در جلسه اعلام کرد عده زیادی از شخصیت‌های سیاسی حاضر نشدند در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که قرار است اسفند ماه برگزار شود ثبت نام کنند. حسن روحانی که خود برای نامزدی در مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده، در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که راضی کردن مردم برای آمدن پای صندوق مشکل است و تلویحاً احتمال حضور 30-35% از واجدان شرایط در انتخابات امسال را مطرح کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شنبه دوم دی ماه در یک سخنرانی اظهار داشت همه کسانی که مخاطبانی دارند وظیفه دارند مردم را به انتخابات دعوت کنند. او عدم حضور مردم پای صندوق‌ها را به ضرر نظام دانست. و وزارت بهداشت غزه روز شنبه اعلام کرد که ده ها فلسطینی در هفته گذشت در جریان عملیات نظامی اسرائیل در شمال نوار غزه از جمله در کمپ و شهر جبالیا کشته یا در ملأ عام اعدام شدند. به گزارش خبرگزار فرانسه، ارتش اسرائیل در واکنش گزارش وزارت بهداشت حماس را رد کرد و حملات خود را مطابق با مفاد قوانین بین‌المللی ارزیابی کرده است. وزارت بهداشت غزه تحت کنترل گروه حماس است که از سوی آمریکا، کشورهای اروپایی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. خب همونطور که میدونید بنزین همواره در ایران خبرسازه. از گمان زنی ها بر سر افزایش قیمت تا شفاف نبودن دولت و مجلس برای اعلام سیاست های مرتبط با اون، گرچه دولت ابراهیم رئیسی هر گونه سیاست و تصمیمی رو برای افزایش قیمت بنزین تکذیب میکنه، اما در تازه ترین اظهار نظر یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته مجلس برای گران کردن حامل های انرژی چراغ سبز نشون داده و ممکنه دولت یک باره بنزین یا سایر حامل‌های انرژی رو گران کنه. گفتگوی داشتم با روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، و از احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده پرسیدم.
با توجه به صحبت‌هایی که نماینده های مجلس داشتن، به نظر می‌رسه که مجلس شورای اسلامی مخالفتی با افزایش قیمت بنزین در سال آینده نداره و این موضوع به هر حال در جزئیات لایحه بودجه میشه مطمئن شد که چنین چیزی هست یا خیر در هفته‌های آینده. منتها آنچه که مسلم هست اینه که به نظر میرسه دولت به دلیل کسری منابع درآمدی دنبال این هست که با افزایش قیمت بنزین یا اقدامات این چنینی بتونه منابع درآمدی بیشتری رو کسب بکنه و هرچند که بر اساس قانون افزایش نرخ حامل های انرژی رو دولت میتونه انجام بده و 4 سال هم هست که قیمت بنزین افزایش پیدا نکرده، ولی با توجه به اینکه معاون وزیر راه شهرسازی چندی پیش از افزایش قیمت بنزین برای هواپیماها یا به بیان دیگه برداشته شدن یارانه برای سوخت برای ایرلاین ها خبر داده بود، به نظر میرسه که دولت این رو به عنوان یک آلترناتیو جبران کسری بودجه برای خودش میخواد در نظر بگیره در سال آینده که اگر نتونه منابع درآمدی مثل فروش نفت یا از محل مالیات ستانی رو به دست بیاره بتونه روی این حساب بکنه که با افزایش قیمت بنزین بخشی از کسری بودجهش رو جبران بکنه و در واقع یارانه پرداخت نکنه برای بنزین.
چه پیامدهایی میتونه داشته باشه این افزایش قیمت بنزین یا حامل‌های انرژی؟
بنزین جزو کالاهایی هست که افزایش قیمت اون به طور مستقیم و غیر مستقیم روی قیمت تمام کالاها و خدمات اثرگذار خواهد بود، به دلیل اینکه روی حمل و نقل اثر میذاره و اثر روی حمل و نقل به معنای افزایش قیمت تمام شده تمام تولیدات، تمام صنایع و همینطور تمام خدمات هست. با توجه به اینکه مردم قدرت خریدشون به شدت کاهش پیدا کرده و با توجه به اینکه نشانه هایی که وجود داره تورم در سال آینده هم روند افزایشی خودش رو ادامه خواهد داد، از طرف دیگه میزان درآمدی که دولت میخواد اضافه بکنه برای کارمندا، برای بازنشسته ها خیلی پایین تر از نرخ تورم و رقم خط فقر هست، در نتیجه جامعه توان این که بخواد تحمل بکنه یک تورم و یک فشار مضاعفی از ناحیه افزایش قیمت بنزین رو نداره. این میتونه جدای از پیامدهایی که به هر حال روی سفره روی معیشت و روی اقتصاد خانوارها اثرات منفی که داره میتونه یک تهدید جدی هم برای خود جمهوری اسلامی باشه، مبنی بر اینکه به دلیل گستردگی اثرات افزایش قیمت بنزین یک محرکی هست برای اعتراضات اجتماعی و سراسری مردم مثل آنچه که در سال 98 شاهدش بودیم و همین موضوع هم به نظر میرسه باعث شده که طی 4 سال گذشته دولت بسیار دست به اعصاب با موضوع افزایش قیمت بنزین رو به رو بشه و به این راحتی حاضر نشدن تا الان قیمت بنزین رو افزایش بدن.
روشنکی آسرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، از گمانه‌زنی‌ها بر سر افزایش قیمت بنزین صحبت کرد. همینطور که گفتم بنزین همواره در ایران خبرساز. 5 روز هم پس از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت در ایران، رسانه‌ها در ایران اعلام کردند که هنوز شماری از جایگاه‌ها به سامانه هوشمند سوخت متصل نشدند. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، روز شنبه 2 دی ماه اعلام کرد که اختلال در سامانه سوخت همچون یک پرونده جنایی دارای پیچیدگی و در حال پیگیری است. صبح روز دوشنبه 27 آذر و در پی اختلال در خدمات رسانی در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور، وزیر نفت از یک حمله سایبری خبر داد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آن را به عوامل خارجی نسبت داد. به تازگی در لاهور پاکستان از باران مصنوعی در تلاش برای کاهش سطح آلودگی شهری استفاده کردن. شهر لاهور، مرکز استان پنجاب در شرق این کشور، با بیش از 13 میلیون جمعیت یکی از بدترین کیفیت هوایی های جهان در داراست. بنابر گزارش ها در اوایل دسامبر کیفیت هوا در شهر به حدی بد بوده که مدارس، مراکز اقتصادی و پارک ها به مدت 4 روز تعطیل شدند. کیان معنوی در گفتگو با منصور سهرابی، کارشناس اقلیمی، در مورد نتیجه این آزمایش در شهر لاهور پرسیده.
ببینید، اصولا برای اینکه ما یک بارندگی مصنوعی داشته باشیم باید شرایطی هم فراهم بشه، این باید ابری وجود داشته باشه که رطوبت کافی داره در اون منطقه و بعد بخوایم این کریستال های یخی که لازم هست برای تشکیل باران و اینها را غلظتش رو بالا ببریم یا افزایش بدیم یا به وجود بیاریم. اگر شرایط مهیا نباشه اصولا کار عبثی هست. و مسئله بسیار مهمی که وجود داره مسئله وزش باد و اینکه به چه سمتی خواهد بود، با چه سرعتی خواهد بود، چون بوده در جاهایی از دنیا که اومدن باران مصنوعی تولید کردن به اصطلاح، ولی ابر رو بارور کردن، اون تا ابرها در یه جای دیگه حتی منجر به سیلاب شده. اصولا از روش‌های مختلفی میشه استفاده کرد، یا از روش هوایی که در آسمان با ابر و حالا با مواد مانند یودید نقره هست، یا اینکه میتونن از اوره گان استفاده میشه، از دی اکسید کربن منجمد استفاده میشه، یا از زمین هم میشه گاهی در ارتفاعات در جاهایی که ابرها خیلی نزدیک هستن میشه اونها رو بارور کرد. آنچه که در لاهور پاکستان انجام شده در نقاط مختلف در آسمان باروری صورت گرفته و این میتونه هم مفید باشه برای بعضی از شرایط، هم میتونه منفی باشه، یعنی بستگی به میزان آلایندگی و نوع آلایندگی داره که شما با چه نوع ترکیباتی در هوا روبرو هستید که میخواهید یک فرایندهای شیمیایی در اونجا انجام بدید. چون اصولا وقتی بارندگی صورت میگیره اون ترکیباتی که ما جزء ترکیبات آلاینده میشناسیم با بخار یا ذرات آب میتونند یک فعالیت های شیمیایی داشته باشن، واکنش های شیمیایی داشته باشن که یک مواد جدیدی رو گاهن میبینید تولید میکنن که منجر به باران های اسیدی میشه. رضا اینجوری نیست که ما بتونیم برای همه اشاره، منطقه در لاهور پاکستان در نقاط کوچیکی انجام شده، قسمت های کوچیک بوده و ظاهرا هم آنچه که در گزارش ها هست زیاد هم منفی نبوده. یعنی اینجوری اگر بگیم که الان میتونه تا حدود این وضعیت رو تغییر بده.
آقای سهرابی، وضعیت های اقلیمی کشورهای مختلف فرق میکنه. این هدیه‌ای بوده از سوی امارات متحده عربی به شهر لاهور. خب این کار رو امارات انجام داده، عربستان سعودی انجام داده، در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا و ایتالیا هم انجام گرفته. در مورد ایران، بسیار از شهرهای ایران از آلودگی هوا رنج میبرن و آیا باربرسازی مصنوعی ابرها در مورد ایران هم میتونه گره‌گشا باشه؟
ببینید مسئله‌ای که ما داریم، مسئله ایران، آنچه که مشخصه و ارزیابی‌هایی که بعضی از پژوهشگران در داخل و خارج انجام دادند و نوع آلودگی شهرهای اخیراً که ایران باش درگیر هست و بررسی کردند، مسئله دیوکسید گوگرد بسیار زیاد است که ناشی از هم مازوت سوزی میتونه باشه، هم ناشی از گازوئیل. بسیاری از میبینیم نیروگاه ها مازوت سوزی دارن و بسیاری از صنایع از سوخت مازوت استفاده میکنن یا از گازوئیل، و خودروهای بسیاری هم هستن که از گازوئیل استفاده میشه در ایران. خود این اکسیدهای گوگرد یکی از عوامل بسیار خطرناکی هستن برای تشکیل باران اسیدی که میتونه خیلی خطرناک باشه. به هیچ عنوان با این وضعیت آلودگی و این شرایطی که ما در ایران داریم، بارورسازی ابرها نمیتونه مشکل رو حل بکنه. حالا در حالت کلی، یعنی آلودگی رو، ما ممکنه آلودگی هوا را در اون لحظه از بین ببریم، مثلا دیگه هوا آلوده نباشه، ولی یک آلودگی دیگه ایجاد کرده ایم که مخصوصا این قطرات آبی که حاوی اکسیدهای گوگرد هستند و در واقع اسید تشکیل داده اند، یعنی یک نوع اسید سولفوریک در واقع تشکیل میشه، به محض برخورد با خاک فرایندهای شیمیایی دیگه انجام میشه که میتونه به شدت برای خاک آلاینده باشه و مشکلات عمده‌ای رو در خاک به وجود بیاره، یا اگر وارد آبهای ما بشه باز میتونه مسئله آلودگی آبها رو به بار بیاره. برای رفع آلودگی هوا میتوان از روش‌هایی که خیلی هم هزینه بر نیستن در ایران استفاده کرد که بارها بنده اشاره کردم حاکمیت اراده‌ای برای حل موضوع آلودگی هوا در ایران نداره.
به تازگی در لاهور پاکستان از باران مصنوعی برای کاهش سطح آلودگی شهری استفاده شده. منصور سهرابی، کارشناس اقلیمی مقیم آلمان، از نتایج این آزمایش در شهر لاهور گفت.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
خب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید. همچنان با ما همراه بمونید، در وبسایت رادیو فردا آخرین خبرها رو بخونید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراه کنید و برای ما در پیام بذارید. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم